حکمت 108.
امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در مورد قلب فرمایشات خیلی نغز و جالبی دارن. مثلا در نامه‌ای که به پسر خودشون امام حسن علیه السلام نوشتن، می‌فهمن که آدم این نفسش، این قلبش حالات مختلف داره. اگه می‌خوای خوب رشد بکنی و در خطر قرار نگیری، این حالاتو خوب بشناس، آفتاشو بشناس، راه کنترلش هم بشناس و توی چند خط بسیار کوتاه 10-11 حالت نفس و قلب آدم رو بیان کردن و گفتن راه کنترلش چی. یکی از اون دستورالعمل هایی که حضرت علی علیه السلام در مورد نفس ما، در مورد قلب ما دادن همین حکمت 108 که انقدر جذاب و قشنگ و شیواست که دلم نمیاد من قبل از اینکه اینو بخونم و دوستان عزیزم لذت ببرن نکته ای بگم.
چه خوب.
میفرماید به رگ‌های درونی انسان پاره گوشتی آویخته که شگفت‌ترین اعضای درونی است. حالا ایشالله دوستان عزیزم حوصله میکنن در آینده بیان در مورد اعضای بدن و بعد روح انسان مطالعات اسلامیشون برن بالا. یه چیز واقعا تعجب آوریه. از یه طرف میگیم قلب چیه؟ میگن خب سینه رو که میشکافن یه پاره گوشت دیگه، سنوبری به قول قدیمیان گفتن، از یه مشت یا کوچیک‌تر چیکار میکنه؟ خون رو میگیره، پمپاژ میکنه، چه میکنه؟
عضو تپنده.
آره. ولی میگه خب اگر این گوشته که مادیه، ولی واسه چرا من وقتی مثلا قصه میخورم قلبم درد میگیره؟ قلب که مادیه، قصه که روحی روانیه. چه ارتباطی هست بین این حالات روحی و روانی با این پاره گوشتی که اسمش قلبه؟ حضرت میگه اتفاقا منم که گفتم این شگفت انگیز ترین بخش بدن انسان. به رگ‌های درونی انسان پاره گوشتی آویخته که شگفت‌ترین اعضای درونی اوست و آن قلب است که چیزهایی از حکمت و چیزهایی متفاوت و آن در آن وجود دارد. پس اگر در دل امیدی پدید آید که این حکمت خوبیه، طمع آن را خار می‌کند. یعنی چی؟ یعنی انسان حواست باشه خدا به تو قلبی داده، این قلب اگر بره به سمت خوبی‌ها فوق‌العاده است، اما یه آفت‌هایی هر کدوم از حالات خوب قلب رو تهدید میکنه. امیدت که زیاد از حد شد به طمع میکشه کارت، به طمع که کشیدی خار میشی، ذلیل میشی. همون اولای حکمت هم خونده که کسی که خود را با پوشش طمع ورزی بپوشاند خودشو پیش همه خار کرد. حضرت بفرماید اگر در دل امیدی پدید بیاید، طمع آن را خار میکند. یعنی من مثلا یه وقتی امید پیدا میکنم که حالا شما دیگه منو قبول دارین، شما هم که وضعت خوبه، کم کم میگم اگه من ارتباطم با آیه مؤمنیان زیاد کنم، میتونه از مالش، از اون خونه که داره، از ماشینش، از امکاناتش، از آشناهایی که داره برای کارم استفاده
کنم.
رابطه قلبی خوبی که با شما داشتم رو به واسطه این طمع خراب میکنم، کم کم از چشم شما میافتم، شما احساس میکنی که من شما رو کار ندارم، من امکاناتتون است که طمع کردم. این یکی. و اگر طمع بر آن هجوم آورد، حرص آن را تباه می‌سازد. حالا من یه بار دو بار رو طمع اومدم، از شما چیزی گرفتم، کم کم دیگه حریص شدم، از همه میخوام امکانات بگیرم، از شما هر دفعه میخوام تقاضا کنم، با اینکه دارم مشکلی هم ندارم، هی میخوام پول بگیرم، هی میخوام امکانات جمع کنم، حرص پیدا میکنم. باز انسان حریص ذلیل میشه. و اگر ناامیدی بر آن چیره شود، اون خب سیر امید بود، امید که قلب انسانو میتونه شاد کنه و بعد بر اساس اون زندگی آدم درست کنه، اگه مراقبش نشی به طمع بعد به حرص میکشه. از این طرف اگر ناامیدی بر آن چیره شود، تأسف خوردن آن را از پای درآورد. حالا یک برنامه‌ریزی کرده بوده مثلا توی آزمونی قبول بشه، خیلی هم احساس می‌کرده که موفق میشه، رفته موفق نشده، اینقدر میشینه قصه میخوره، قصه میخوره، قصه میخوره، علاوه بر اینکه روح و روان خودشو داغم میکنه، محیط رو هم مکدر رو میکنه، همه رو ناراحت میکنه، از فرصتش هم داره بدتر از دست میده و فرصتش رو از دست میده. میفهمد تأسف خوردن اون رو از پای در آورد. اگر خشمناک شود، کینه توزی در آن فزونی یابد و آرام نگیرد. همین قلب اگر از کسی عصبانی شد و کنترل نکرد، حالا دشمنی تولید میکنه. غضب چیز خوبیه اگه به جا باشه. من اگه غضب نداشته باشم، کسی به مالم، به ناموسم، به جانم، به کشورم حمله بکنه، وای نمیسم جلوش. غضب منو به هیجان میاره که به هر قیمتی جلوش وایس. اما اگر این سر جاش استفاده نشود، افراد شد به دشمن تراشی و کینه توزی میکشه. اینم حالت بعدی قلب. اگر به خوشنودی دست یابد، حالا از اون طرف در مقابل خشم خیلی دیگه سر حال و خوشحال و شاد شد، خیشتنداری رو از یاد میبرن. حالا دیگه تو شادی یکی رو مسخره میکنه، به یکی دست میندازه، به اون دروغ میگه، غرور نشون میده، تکبر، ریا. اگر شادیش رو هم مدیریت نکنه، دوباره این خوبیه به بدی تبدیل میشه. و اگر ترس آن را فراگیرد، پرهیز کردن آن را مشغول میسازه. آدم ها از ترس خیلی از کارهای خوب و مفید رو میترسن انجام بدن، محافظه کار به اصطلاح امروزی هم میشن. آدم که اهل ریسک به موقع نیست همیشه ضرر میکنه، همیشه میگه منم بلد بودم این سوال جواب بدم ولی روم نشد، خجالت کشیدم. این چقدر محروم میشه؟ ترس بی خود، چون ما ترس به جا داریم، ترس بی جا داریم،
نابجا هم داریم.
ترس بی جا انسان رو محروم میکنه. راهش هم حضرت در نهج البلاغه فرموده، تو همین حکمت هاست، میفهمد از هر چیزی ترسیدی خودتو بنداز تو معرضش،
در مواجهه با اون قرار بگیر.
آره، دستتو بلند کن، سوال کن، ببین چی نشد. دیدی چقدر راحت تونستی حرف بزنی. حضرت میفرماید اگر ترس آن را فراگیرد، پرهیز کردن آن را مشغول ساز. و اگر به گشایشی برسد، یه امکاناتی، یه خونه، یه ماشینی، یه مقامی، یه پستی پیدا کرد، اگر حواسش نباشه دوچار غفلت زدگی میشه. قبلا نمازش برا بود، مسجد میدیدمش، حالا 2000 پول گیرش اومده، دیگه اصلا نه مسجد، نه نمازی، نه کمک به مردمی، هیچ، غفلت. و اگر مالی به دست آورد، بی نیازی آن را به سرکشی میکشاند. احساس کنه ثروتمند شده و توانمند شده، خیال میکنه دیگه به کسی کار نداره، که طغیان میکنه. و اگر مصیبت ناگواری به آن برسد، بی صبری رسوایش میکنه. مصیبت هم جزء طبیعت دنیاست. ما همونجور که یه روز به دنیا میایم، یه روز هم از دنیا میریم. همونجور که در سال 300 روز، 340 روزش سالمیم، 15 روزش هم مریض میشیم. همونجور که یه جا تحویلم میگیرن، یه جا ممکن تحویلم نگیره. مصیبت طبیعت دنیاست. هر سربالایی سرپایینی، هر سرپایینی و سربالایی داره. آدمی که اینو نفهمه یا نخواد توجه بکنه، تا مصیبتی اومد بی صبری میکنه، جزا و فزا میکنه، بیتابی میکنه، کف میگه. و اگر به تهی دستی مبتلا گردد، بلاها او را مشغول ساز. از نظر مالی یه مقدار وضعش خراب شده، حالا از نظر روحی هم خودش داره خودشو نابود میکنه. چرا؟ هم ذهنش مشغول این مسئله مالی و فقر و ایناست. نمیگه خیلی خوب، برای این یه تدبیری میکنم، ولی بقیه من حافظم دارم، بیان خوبم دارم، اخلاق، زندگی اینا هست، فقط پول ندارم.
همه چیز زندگی سر جاشه دیگه.
به جای اینکه به اون یه مشکل بپردازه حلش کنه، تو تمام زندگیش این مشکل رو سرایت
کنه،
همش مشغول ذهنش به اینکه ما چه فایده دیگه، ما که فقیریم، بدبختیم، برای چی پاشیم بریم چه کنیم. و اگر گرسنگی بیتابش کند، ناتوانی آن را از پای در آورد. و اگر زیادی سیر شود، سیری آن را زیان میرسانه. اینا دیگه روشن من رد میشه. حضرت بگه حالا دیدید قلب چقدر عجیبه. از یه جهت گوشت به رگی بس شده، ولی اینقدر حالات داره. حالات چی کار کنیم؟ پس هر گونه کندروی برای آن زیان دارد و هر گونه تندروی آن را خراب میکند. اعتدال باشه. اونجایی که امیدواری، مواظب باش به طمع و حرص نکشی. اونجایی که مشکلی، شکستی پیش اومده، مواظب باش به افسردگی و ناامیدی و بیصبری نکشی. وقتی مالی به دستت اومد، شکرگزار باش، طغیان نکن. وقتی مال نداشتی، اینقدر از کوره در نرو، سرپایینی به زودی به سربالایی هم میرسی. ایشالله همه چی درست میشه. انما العسر یسر. این حکمت 108 به نظرم از اون حکمت هاییست که همه ما باید تو اتاقمون جلوی چشمون باشه، چون دائما ما تو یکی از این حالت ها قرار میگیریم. وقتی نسخه پدری مثل علی علیه السلام جلوم باشه، توی شکستی میگیم حواست جمع بشه،
حواسمون هست،
ناامید نشی، بعد بری خودتو الکی اذیت کنی. گاهی تو سوالا میبینی مثلا یه عزیز نوجوان نشه، من دیگه از زندگی خسته شدم، دیگه من میتونم ادامه بدم. اگر اینا رو بخونن میبینن نه، دنیا به این زودیات به ته نمیرسه، اذیت خودشون نمیکنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه جای مهدی.